بسم الله الرحمن الرحیم. با عصر بخیر و خوش نماز و خوش روزه بودن و خوش رابطه بودن دوستان جمع، بحث رو آغاز می‌کنم. با اجازه دوستان بزرگتر که آقای مهندس صحابی، آقای دکتر پیمان، آقای مهندس میسنی، به طور طبیعی دوستان در جلسه حاضر باشن، جای ما حداقل با دانستم کسب اجازه می‌کنیم و دوستان بیشتر دعوت کردیم برای اینکه هم یک مدل بحث جمعی بود که دوستان جوابه رو شرکت داشتن، همین شده نقش ایدیتور رو داشته باشن بعد از جلسه. هر زمان که خواستن ما خدمتشون هستیم و برای اسلام رو تسبیح از همین دوستان بحث رو آغاز میکنم. به نام همراه یاریگر، من رفیقم رهکشایم باب بکشا، نزد من آن درست یک سال قبل در هفته اول رمضان که الان چرخشم هستم چی بودش که دو تغییری بار سال اولای شنیور بحثا شروع شد. 34 جلسه رو با هم سر کردیم و امروز نشسته 34 رو خواهیم داشت. عنوان کلی ضرورت رابطه استراتژی مستمر همگاهی با خدا و با او. بحث امروزمون داشته ها و کارکردهای او هست. نیمه تاریخی، تحلیل تاریخی، سه شنبه 24 شهریور 88. خیلی فشرده یک نگاهی بر بحث‌های یک سال گذشته داریم. بحث‌های یک سال گذشته از بحران آغاز کردیم، با این در حقیقت مداربندی و سطح‌بندی پارسال این گونه به ذهن رسید که هم در درون خودمون بحران داریم هم در بیرون، و بحران به طور مشخص بحران رابطه با اوست و مترتب بر بحرانی بودن رابطه با او این هستش که ما فعالیتمون در هستی مختل شده و به هر علت نمیتونیم یک فعال سبکبار در هستی باشیم. این مسئله رو وقتی همه پذیرفتن شروع کردیم به کنکاش، با توجه به اینکه سنت انسان‌های پیش از ما و هم عصر ما این نبوده که در بحران بن‌بست بمونن و درش اتراق کنن و منزل بگزینن و طبیعتاً و لامحاله از مدارهای بحرانی خارج شدن، ما هم سعی کردیم که همین تلاش رو داشته باشیم. نگاه کردیم به متد انسان‌های قبل از خودمون که چگونه سیر رهایی رو طی کردن. بعد 60 آیه 120 تا 180 آل عمران رو چند جلسه بررسی کردیم به کمک دوستان جوان، و اونجا خدای توصیه محوری داشت که در زمان احاطه بحران می توانیم بین دو مبنا حرکت کنیم، مبنای اصلی و بسیط. من هستم که همه جا حاضرم، خودتون هم به عنوان جزئی از هستی و موجودی که با وجود کل مرتبط هستش و ویژگی ها و خصلت های اون رو در حد و مدار خودش واجب هست و می توانند در خودش پرورش دهد. خودتون هم یک مبنای کوچک هست، همون سری رو که ابراهیم پی کرد، یک مبنای بزرگ درون خودش و بیرون از خودش در جهان هستی بعد از آزمون و خطاها پیدا کرد. خودش رو هم در 13 سالگی مبنا فرض کرد، قدم زد در پاگرد بین او و خودش و نهایتاً به رهیافتی دست پیدا کرد. و خودمون متأثر از توصیه او در میانه 60 آیه و با استفاده از تجارب انسان‌های پیش از خودمون به یک متد سه‌سطحی دست پیدا کردیم: پیشاتدین، تدین و پساتدین. در پیشاتدین اینطور به اصطلاح برد زدیم کار رو که بتوانیم با یک دیدگاه سنتی تعیین تکلیف کنیم، با یک دیدگاه سنتی آخرتگرا که به هر علت از بسیط هستی و مدار حیات میگذره و اینجا رو محل هیجان و خلجان و نوسان و آزمون و خطای انسان تلقی نمی کنه، برای ورود به جهان آخرتی که نه کسی دیده و نه کسی برای ما تعریفش کرده، تعریف مشابه است. ما به این رسیدیم که از اونجایی که از ابتدا برخورد خدا سر پروژه آدم با آدم آموزشی بوده و مجوز بیکم و کاست داده برای فعالیت آدم و پیشبرد پروژه و آدمیان پس از آدم اول و همسرش، ما هم طبیعتاً فعال در هستی هستیم و موانع این فعالیت رو باید یک به یک بررسی کنیم و تا حد امکان کنار بگذاریم. آمدیم سر تبعین، سر تبعین به چند کلید رسیدیم. یکی اینکه او مبنای بزرگ است، ما مبنای کوچک هستیم. و میخواهیم از این به بعد روابطمون رو با او غیر مناسبتی، غیر تاکتیکی، غیر سیکولوژی و همیشگی مستمر و استراتژیک تعریف کنیم. او داشته هایی داره و ما نیازهایی. نقطه تقاطع داشته های او و نیازهای ما که نقطه تعادل عرضه و تقاضاست، نقطه تعریف پروژه است. بعد از اینکه این پروژه پشت سر گذاشتیم، آمدیم داشته های او رو یک به یک بررسی کردیم. داشته اولش خلق و خلق جدید بود، داشته دومش توان طراحی و مهندسی، و به ترتیب آمدیم تا داشته ششم یا هفتم هستش که چهار جلسه از بابش رو باز کردیم. خدای صاحب دید تاریخی و صاحب تحلیل تاریخی. به اعتباری من رفیقم و خوشایم با بوکشان نزد من آن در کادر خدای صاحب دید و صاحب تحلیل تاریخی، ترجمانش برای بحث امروز ما این میشه که اگر میخواهی پروژهی تعریف کنی و اگر میخواهی که فعال هستی باشی، من در سرفصل پروژه و در جریان پیشبرد پروژه میتوانم با این داشتن که اشراف بر تاریخ هست مجهزت کنم، منظرت ببخشم و دیدگاه های کلیفی بهت منتقل کنم. با این کلید آمدیم سر ادامه تدوینمون. در ادامه تدوینمون کتاب آخر رو برگ زدیم، جایگاه تاریخ در چینش او. ترتیب داده ها در کتاب آخر به این به اصطلاح سطح‌بندی هست که ابتدا آیات و نشانه های مربوط به هستی شناسی رو مطرح کرده، چینش کرده. اوی مهندس طرا در آجرچینی دوم رستاخیز و فرجام و اشاره دید استراتژیک رو در حقیقت چینش کرده. در مدار سوم تاریخ رو و در مدار چهارم هم انسان رو. به طریق در ورودی نشانه های کتاب آخر ابتدا درکی رو منتقل میکنه به ما از هستی و مترتب بر اون ضرورت هستندگی فعال ما رو، فهم دینامیسم خودمون و دینامیسم جهان. در گروه دوم از آیات ما رو در این موضع قرار میده که درک کنیم اثر بخشی و سیر آزمون فرد اثر بخشنده رو که خودمون میتونیم باشیم یا مشابه ما، و نهایتا تجهیزمون میکنه به یک دیدگاه استراتژیک و فرجامگرا. فرجامگرا نه به مفهوم آخرت گرایی سنتی، از نوع محاوره‌ای جامعه خوده. سوم در موزه چینش تاریخیش ما رو در شرایط درک دینامیسم تاریخ قرار میده و مجهزمون میکنه به حافظه تاریخی و دیدگاه تاریخی، و نهایتا در چینش گروه آخر آیات که گروه آیات انسان شناسانه هستن، ما رو به این موضع میرسونه که درک کنیم که خودمون عامل تغییریم و پیشبرنده پروژه ما هستیم. در تجهیز تاریخی او در کتاب آخر روش شناسی رو قدری تدقیق کردیم. ابتدا گزاره‌های خبری رو مطرح میکنه، خبررسانی کلیفی میکنه، گزارش تاریخ رو به ما عرضه میکنه و به همه مخاطبان مثل ما، رخداد رو نقطه چین میزنه، نفصل بندی میکنه، سمت حرکت رو ترسیم میکنه، فرجام اون روند رو که روایت میکنه پیشاروی ما قرار میده، آموزش های سیر رو در میاره، از آموزش ها قاعده و قانون میشه رو به ما قرار میده، و نهایتا روش مواجهه با آینده رو و پیشبرد پروژه رو مقابل ما قرار میده. ما برای پیشبرد بحث چش لوح از یک متن رو انتخاب کردیم، لوح‌هایی که هم فلسفه تاریخ درشون مندرج هست و هم به لحاظ تاریخی صاحب حکمت و دانش ویژه و کیفی هست. به ترتیب اعراف، بود، طه، انبیا، مؤمنون و شعرا. یک جلسه یا دو جلسه بر اعراف ایستادیم. جانمایه اعراف به ترتیب تصریح بر اشراف او بر روند تاریخ و حضور در تنیدهش در سیرها، ارسال پیام‌های مؤمنو برای رفع انحراف‌های دورانی از طریق مردانی از درون و همچون خود، از درون خود و همچون خود آهاده خود، معنا گرفتن او، برخورد تند و شدید و غلیظ با مهتران به عنوان سد دوران که پیله طبقاتی، عقیدتی و تشکیلاتی رو همیشه مقابل پیام‌های مؤمنو چینش کردن، تأکید بعدی به جامعه بعدی اصلاح جوهر تحولات تاریخ تصویر بر اصل جانشینی و وراثت بعدی کتاب به عنوان نه صرفا یک مجموعه خواندنی و برگ زدنی بلکه به عنوان یک موضع قابل تمسک در پیشبرد پروژه و نهایتا خدا یاور روندها صاحب کتاب و متولی شایستگانان بود. لوح دوم بود بعد از اعراف جان مایش تصویر بر این که در پی حقیقتی که در پی حقیقتی که معبودان آنان در دید در تو دیده باش نماخلش باش همان گونه که فرمان یافتگی مقابل باش تو قیام نکن حد خویش بشناس به اردوی ستم تکیه مزنی برپاداری نماز صبوری بر اساس امکانات خود عمل کردن انتظار دینامیک و برقراری رابطه ویژه با او و اعتماد ویژه با او. از پس اعراف امروز میایم سراغ تاها. از پس اعراف و از پی بود تاها رو امروز جنبی بحثش رو ارائه میدیم. اگر جلسه 100 دقیقه باشه 60 دقیقه تا 70 دقیقه حد درصد جمعی که خدمت بنا هست بحث رو ارائه میکنه، 30 دقیقه دوم در خدمت آقای مهندس محسنی خانمون و ارائه دیدگاه هاشون روی تاها که مدت مدیدی رو روش کار کرده. فلسفه طرح مشارکتی این بود که الان خدمتتون عنوان میکنیم سگر یک ساله این جمع تیم کرده و میشه گفتش که از جلسه سوم یا چهارم به بعد جلسه به دو نیم تشکیل شد. یک بخش اولش بحث ارائه میشد و بخش دومش هم اختصاص داد به بحث های منفرد و مجتمع دوستان. حدود سه ماهی هست که از دل این جمع سه تا جمع جوان در اومده که باهاشون آشنا بودیم، بحثاشون اداره کردن. ما گفتیم در این سرفصل که سرفصل یک سالگی هست و بحث تمام هست مناسبت استراتژیک داره با شرایط امروزی جامعه ما همخوانی داره و خوانش داره بتونیم این بحث رو مشترک با دوستان جوان ارائه بدیم. پژوهش مشارکتی است خود بحثی که امروز خدمتتون ارائه میدیم که پاسخی است در مقابل پیشبرد پروژه های منفرد در شرایط امروزی. ارائه هم مشارکتی با حدودی نشان دهنده امکان همکاری دو نسل. حوزه مشترک عرضه متن نیست با هم کار کردیم عرضه میکنیم. یه حوزه مستقل کوتاه هم گذاشتیم برای ارائه دیدگاههای مستقل که شاید مشابهتی هم با هم نداشته باشه. بحث امروز رو با این چارچوب خدمتتون ارائه خواهیم کرد. ابتدا مخاطبان سوره طه رو معرفی خواهیم کرد، مشخصه های سوره رو مقابل دیدگاهتون قرار خواهیم داد و مقابل ذهنتون واقع خواهیم کرد، جایگاه این سوره در کل کتاب، عنوان بندی نشانه های موجود در طه، روح عمومی حاکم بر سوره، روش مواجهه خدا با پیامبر آخر در سوره طه، تاکید های کلیدی سوره، جانمایه محتوای طه و نهایتاً برداشت های مستقلی که دوستان دارن. به تعبیر ابتدا مخاطب شناسی و لغ رو نمایش خواهیم داد، مکانیابی خواهیم کرد سوره رو در کل کتاب، تیتراژ محتوایی دوستان ارائه خواهند داد از 135 آیه که در خاطر سوره قرار گرفته، فضا شناسی، روش شناسی، نمایه های اصلی و نهایتاً جوهر کشی. به تعبیر این لوح که 135 نشانه رو در خودش جای میده آنالیز میشه و بعد از آنالیز پیوند بین اجزای آنالیز شده هم انشاءالله مشخص میشه تا حد امکان و دانش مون و توان ارائه مون یک آنالیز پیوندی خواهیم داشت. دوستان جوان بحث رو ادامه میدن، منم از مدت بعدی یک کوتاه خودم استفاده
کنم. بحث هر سوره‌ای که تو قرآن بخواد همین تحلیلش داشته باشه بهتره که اول ببینیم مخاطب سوره چه نیاز و چه بستری از مثلا سیر پیامبر ما بوده، چون بالاخره قرآن مخاطب اولش پیامبر بوده که متناسب با شرایط و نیازهایی که ایشون داشتن این آیات بهشون وحی شده. بعد میشه یک جوهریابی کرد از اون نیازها و شرایط، بعد اون خاص رو به عام تعبیر تعمیم داد و بعد پیدا کنیم اون خطابی که اون آیات میتونن نسبت به حالا نسل ما، نسبت به فضای ما، نسبت به شخص من، به اون کسی که حالا خودشون میخواد مخاطب اون سوره آیات قرار بده. توی درکی که میشه از این سوره داشت برای پیامبر، به نظر میرسه که پیامبر یک حالا لااقل در دیدگاه خودش، حالا در دوسه به حس مشقت، یک حس سنگینی نسبت به وحی، نسبت به کلام خدا، یا حالا همون چیزی که قرآن خودش تحت عنوان قرآن آورده داشته. یعنی به نظر میرسه که پیامبر حس میکردن که یا حالا دوسه این اتفاقش افتاده که دارن سنگین میشن، یا یه بال اضافه تری به رویشون میاد، انگار سخت داره میشه. خدا تأکید میکنه که این حس از خود دور میکنه، این خطابش، این دغدغه، یا حالا این مشکل، یا حالا نمیشه نمیدونم چجوری میشه در این مطرح کرد، در دیدگاه مثلا پیامبره به نظر میسه که نمیخواد خطاب قرار بده. چون دو جایی هم که این سوره را آقل نواره مثلا شقابت بحث شده یا تشقا آمده، مثلا مترادف یا کنار مثلا زلالت آمده، و بعد اونجا هم هدایتی که مثلا ره گشا یا این مشقت این شقابت عنوان شد تا یه صد و آیه 73 و صد و آیه 73 آیه 83 مذارت میکنم و آیه 104 این دو تا آیه بررسی داشتن، اونجا هم شقابت مطرح شد. به نظر میرسه که این یکی از وجوهیه که سوره خداوند میخواد برخورد بکنه تو سوره، در حقیقت این نیاز پیامبره که میخواد پاسخ بده. و دومیش هم تو سیر سوره میبینیم که رو شتاب و عجلهی که پیامبر داشته احتمالا میخواسته یک رهنمود خداوند، یک چارچوبی را بده که این شتاب و عجله رو بتونه کنترلش کنه. دو سه جایی عنوان شده، خب یه داشته مثلا تو داستان موسی، تو خود سیر موسی هست که دقیقا اصلا میبینیم که موسی اصلا عجوله و خدا بهش میخواد روش ببخشه تو سیر. و حالا اون روایتی که تو بحث استراتژیک هم آی سالفت رو فرمودن عنوان شد مفصل داستان موسی، اونجا میخواد واقعا به این شتاب زدگیش برخورد بکن. تو خود آیات هم بعد از داد روایت موسی خود پیغمبر همین عجله رو عنوان میکنه، یه نسبت به وحی پیشینه نسبت به هم عجله نه عجول نمیش. حالا تو مفصل بحثش هم بحث دوستان میان، ولی این که خطاب سوره برسته این نیاز پیامبر. حالا عامی که میشه داد نسبت به این قضیه اینه که بحث سیری هم که ما میبینیم سیر موسی هست یا سیر آدم اومده، چسب های مثل عقیدتی تاریخی هم نسبش اومده، به نظر میرسه که خطاب سوره دغدغه‌مندانی هست که این مشکلات احتمالاً توی دیدگاهشون و تو مسیرشون براشون به وجود میاد. همین شتاب زدگی، این که حس کنن مشقت راه به جای اینکه سرزندگی باشه، آزادی باشه و امکانات بخشی باشه، توان بخشی باشه، شاید سختی باشه، مشقت باشه. این دو سه مشکل رو تو دیدگاه برام که تو عملا برام اشخاصی که در دغدغه‌مندان وجود بیاد، این سوره میخواد این مسئله رو حل بکنه. کسایی که دنبال تعریف کردن یک پروژه هستن و حتی در حال پیش بردن اون پروژه هستن، ولی این مشکلات درشون به وجود میاد. یک روایتی هم هست از امام صادق، اونم شاید بتونه کمک کنه. حالا دقیقا دوست نباشه، امام صادق میگن که تا ها در حقیقت ای طالب حق و طالب هدایت خلق، مثلا طالب حقیقت، یعنی کسی که این دغدغه‌مندی رو داره خطاب این سوره است، علاوه بر اون خواستش که پیامبره. امام صادق هم یک روایتی دارن که توی تفسیر فخر رازی هم اومده این روایت، اونجا این رو گفتن که این خطاب این سوره در حقیقت این بچه پیامبره، این شدیدن دنبال طلب هدایت حقیقت بوده و از طرف این حقیقت هم خواسته سری گسترش بده، سری پیادهش بکنه، به بقیه انتقال بده. این به نظر برسه که عامش اینجوری مطرح میشه. سوره مشخصاتی که داره علاوه بر این بحثی که گفتم، به نظر برسه که به همین تاها مخفف مثلا طالبان حقیقت یا و حال کسانی که دنبال هدایت خلقن هست، مکی سال 11 نازل شده، نسبتاً تفصیلیه دو تا روایت عام مثلا داخلشه، کلام قرآنی لاقل یک سری روایت ها که روایت آدمه، یه روایت کلام هم ما تو تاریخ داریم، روایت موساست داخلش اومده، 135 تا نشانه داره، البته نشانه ها مقطع یا کوتاه، ولی به صورت ریز وارد بعضی از روایت تاریخی هم شده. یعنی این تقریبا همون تفسیری بودنش هم به نسبت آیات میشه گفت، هم نسبت این که روایات رو تقریبا کامل مطرح کرده. مثلا داستان موسی یکی از کامل ترین سوره هاست که درش مطرح شده، که گفتن کامل ترین سوره یکی که روی داستان موسی وجود داره. این که حروف انتهایی نشان ها میشونه اطلاعات تاها، اصلا اطلاع انسان تو بحث استراتژی عنوان شد که در حقیقت این انسانی بخواد این سیر اطلاع رو طی بکنه، آهنگینش هم بخاطر اینکه به آن ختم میشه شاید این به ذهن برسه که خود آهنگ سوره هم این اطلاع رو بخواد نشون بده یا هم نوا بشه با اون نوای درون انسان که این فطرتش به دنبال اطلاعی وجود خودش اطلاع پیرامونشه. آهنگین بودنش از روایت موسی روایت محوریشه گفتم. نوع روایتش هم وارد برگیزترین گفتگوها و دیالوگها شده با اینکه مقطع آیات. مضامین سوره به صورت روایت، خب دوتا روایت کلان داره، بعد این روایت ها یه چسبای عقیدتی و آموزشی به هم پیوند خوردن، یعنی بعض وقت گزارهای عقیدتی مطرح کرده داره معاد رستاخیز و بعد حتی بعد هم پیرامون همون بر اساس همون روایتی که انجام داده و بعد تجاربی که اون روایت در اختیار پیامبر قرار میداده تو مثلا داستان موسی یا اون نداشتن عزم آدم، آموزش هایی بهش انتقال میداد. پردازش هایی که تو سوره صورت گرفته، یعنی اون چیده مانم به نظر میرسه که به دیالوگ ها خیلی اهمیت ویژه‌ای داده این سوره. مثلا محورش گفتگوهایی که انجام میشه، گفتگوه بین موسی و ساحری، گفتگوه بین موسی و فرعون و گفتگوهای دیگه که انجام که آدم و خدا، آدم و شیطان، آدم و خدا و فرشتگان و غیره. لوح خود کتاب با اینکه قرآن برای چی نیومده، برای چی اومده، یعنی برای مشقت نیست، برای خشیته آغاز میشه و بعد یک انتظار دینامیک و این یه مفصلی که هدایت به سمت شفاف شدن حرکت میکنه و تاریخ این گواهی رو میده بر حسب تجربهش و بر حسب وقوعش که شفاف میشه موازه اون که میگه مشخص میشه اصحاب گمراهی و هدایت، اصحاب صراط صواب و من اهتدا، اون کسایی که توی راه هدایت قرار میگن یا قرار نمیگیرن. جایگاه سوره در کل کتاب اینه که خب همونطور که های سال اول گفتن توی سوره های مثلا تبیینی قرار گرفته، یعنی احکام مثلا این سوره هایی که مثلا حکم داخلش باشه نیست، از این طرف سوره مثلا گزاره های کوتاه مثلا اول وحی هم نیست، بیان در حقیقت اون دیدگاه های چسب های ایدئولوژیکی در حقیقت پیغمبره، اونا رو میخواد تربیت بکنه، دیده تاریخی بهش بده، دیده استراتژیک بهش بده و اون مبانی که حالا باهاش پیامبر یه جشن در اون جرات به قومش انتقال داده رو تربیت بکنه و در حقیقت رسوب بده در جامعه هاش. خب همونطور که گفته شد جزو 6 تا سوره ای که لاغر جنسن تاریخی هم مزامین تاریخی توش اومده و سیر تاریخ هم اومده، اینکه اول داستان آدم مثلا میاد به اون مبنا، بعد مثلا داستان موسی قرار میگیره و من یکی از داستانه که پخش به قرآن، حالا به خاطر چند تا دلیل بالاخره مهمترین داستان قرآن از در پخش بودن چون سوره ها فلسفه تاریخ جایی های واقعا بیان میکنه، اینکه میاد در درباره کل تاریخ قضاوت میکنه، همین صراط صواب و من اهتدا، اونجایی که تو آیه عنوان میکنه که همین که راه برن در اجرت همین که راه برن بر گذشتگان مرور کنن این اقوال گذشتگان خودش هدایت نیست، میخواد بگه که یعنی گزاره ای میخواد مطرح کنه که آموزش از عبرت گرفتن از تاریخ. در حوزه ذکرم از خود آیه هم مطرح میکنه، یعنی یادآوری اون چیزهاییست که تو میتونی مبنا بگیری و با اونا مشکلات خودت رو از جمله پیامبری مشقت دونستن عجیب بودن رو حل بکنی و روش بخش هم هست تو نوع برخورد خدا با پیامبر مثلا یه روش برخورد میبینی و روش دیگه که تو داستان موسی مطرح شد، روش موسی و هارون، تو وقتی که سامه وقتی ترک میکنه میان روشه و اونجایی که خدا تصدیق میکنه تصدیقی که تو روشه برخوردا به کار میگرده، به نظر میسه که سوره میتونه تو روش برخوردها یه انسانها و انسانها مفید باشه.
خیلی باشه دوست بردیم عنوان بندی سوره رو میبنیم و یکی رو میبره برداشت
این سوره رو سوره که حالا میشه یه عنوان بندی وزیرش بر اساس ممن و اینجا پای بندی هم به ظاهر کلمه هم داشته میشه تو 18 محور میشه سوره که حالا در حقیقت محور بندی میشه آیه یکی خود نشان نیست تا خدا تو تفسیر و حرف مختلفی را بیزیده شده ولی واقعا چیه این رمزش یه واقعا مشخصی است آیه دو سه کار کردی که خدا آخره یعنی به محمد میخواد بفهمید که کار این کتاب رو برای شما خلق کردیم و وزیده تو نسبت به این کتاب چیه و به همین به طبعا وزیده این نسل بعد از محمد چیست آیه چهار تا هشت جایگاه صاحب کتاب مشخص استیلای خدا برای هستی را بیان میکنه و در واقع نقطه ورود خدا به بحثای بعدی میشه یعنی میخواد محمد رو تجهیز بکنه به توحید مستحکمش میکنه به توحید و بر مبنای توحید کار کرده کتابه براش مشخص کنه و ظهور بروز تاریخیش رو به محمد نشون بده آیه این رو میخبر مستقل مایته که به در واقع وارد زندگی موسی میشه با یک گزاره یه هر اتاقی حدیث و موسی آیا محمد میخواد زندگی موسی رو برای بگیم ریزش رو توضیح بگیم برای و وارد داستان موسی میشه آیه 10 تا 97 روایت موسی است که تو این جلسات تو سه این جلسات بسیار بهش پرداخته شده 11 جلسه و دوستان میگم روش بحث کرده که با جزئیاتش نمیشیم تو این 98 با یک تحکیل بلیگانه یه معبود یک وارد یک نتیجه یه تاریخی از اون انباش موسا برای از اون محمد میشه و تو آیه 99 و سر کاری که روایت اخبار گذشته مانی اینا که دیگه سمیدست به فرجم خواهی فرجم خواهی هم تو این دنیا نیست تو هم تو وسط آیه 10 دو قسم میشه آیه سر و آیه سر تا سری دوازده قیامت رو توصیف میکنه شرایط قیامت رو توصیف میکنه آیه این سر و سیم در وسط شارده آیه بسیار کلیدی هم میگه چون جایگاه خدا و کتاب و پیامبر مشخص میکنه چون آغاز این سوره مثلا معناش این بود کاری کرد و کتاب رو نشون بده بعد از روایت این داستان موسی و این گزارش از قیامت که من فکر میکنم ترجمه یک و دایازایی نمیز روش بکنم گویا باشید و این دونه آن با قرآنی عربی حاضر کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم شاید تقوا پیش گیرند یا پندی برای آنها پدید آورند پس بلند منطقه از خدا آن فرمان روای حق و در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب من و بگو پروردگار بر دانشم بیفزه در حقیقت هم جایگاه کتاب مشخص شده این جایگاه کتاب اولی که به زبان عربی به زبان همون قومی خدا نازل کنند میشه خدا مسئول هدایت محمد به صبر بکنه و بر اساس صبرش بره جلو آیه 115 دوره یه وارد یه خبر مطلعه وارد وارد ورود داستان آدم در حقیقت بعد به جای راه آدم یعنی چون یک آدم در واقع توش عزم جدی ندید با این تلنگار جدی بعد از اون که به پیغمبر میگه شتاب نکن وارد روایت قبوز میشه روایت قبوز تو آیه 116 و 123 و آیه 123 و 124 هم هدایت بعد از قبوز مطرح میشه توی سه تا سوره قبوز مطرح شده تو سوره بقره اعراف و طه و تو سوره اعراف که بحثی از هدایت بعد از قبول نیست بقره در حقیقت تا هاست که هدایت بعد از قبول مطرح میشه تو آیات 124 و 127 سیر فرجام این سیر فرمان را بیدن آیه به همین قطعه اثر میشه که در این آیه معروف منشه من زمین هاست و این که در قیامت اینا همین دنیا رو دست میدن و منشه من زمین هاست زندگی برشون سخت و دیگر بان میشه و هم در آخرت پور در این به اون دنیا میدن. آیه 128-129 تاریخ ما به سلی تجربه عبرت مطرح میشه. در واقع خدا تو آیه یه صدا من میبینم تجربه شد میبینم از روش میکنم. آیه 129 میگه و اگر از جانب پروردگارت سخنی مبنی بر مهلت و گذشته بود و سررسید معین در کار قبول حتما بر آنها در همین دنیا عذاب لازم میاد. آیات 130 و 132 دوباره روی کرده محمد میشه بعد از این سیر هایی که دیگه شد توصیه به صبر میشه، توصیه به پیوند با او میشه، روی از ظواهر میشه، توصیه به نماز میشه. آیه 133 وسط این نشانه های مدخل پیشی در واقع روی صحبت با اهل کتابه، اهل کتابه داخل این کتابی دستشون بوده که بعد مردین های اون کتاب دیگه بعد مردین میخواستن با این کتاب که دیگه میپذیر بودن، یعنی زیر باری کتاب سابق نگرن به طب زیر باری کتاب جدید و آیات و نشانه های جدید هم نرفتن. آیه این سنده چه سیده چانه که جزا آیه این پیلی این صورت انبیا حجت تاریخی عقیدتی، یعنی خدا میگه هم که بر خود بر بندگان اونی که بر بنده هاشون خود جدید نیست. آیه 135 که آیه بسیار توی دوستان هم خیلیش اشاره کردن همه در انتظار هم، یعنی بالاخره تاریخ یه اتفاق هایی پیش میفته، این اتفاق ها به سر انجام میخواد باید داشته میشه که فر جام داره هر جام و سر نوشه تاریخ این مشخص میشه به شفافیت تاریخ و برمداری تاریخ ها برمداری هدایت یا فیگان. خب بعد از این محصول که خودشون میشه یه روحی عمومی هم در حالی در رضای توان عقل خود این نظم عقلی به روحی عمومی سیر آیات میشه بخشی حضور او در طور صحابه پروژه ها واقعا مثلا خود به خدا موسیم که اصلا او را من دارم میبینم میشنم و میبینم باده یه یکی یکی با موسا صحبت میکنه میخواد میگه یا این که بار این پروژی حضرت محمد میشه کارکری کتاب را ازت توضیح میده اینا همش حضور رو در کار سیر و پروژه ها توضیح میده پس که این رو میشه پسه به ادا بعد هم توضیح بیشه بگیم که این سوره تو سورایست واقعا مبنی برای روش توضیح هدایت ذکر مسئولیت تمام مندان و ذکر دارانه، یعنی قسم همون ابتداش برخوردی که با حضرت محمد صورت دیده راجع به کار کردی کتاب، یعنی دقتی به حضرت محمد رو به ذکر اون تمام مندی یکی که داری و میخواد بار برد به حضرت محمد یا با اون سال هم بول میکنه یه بازی قبلا به تو منت گذاشته بودی و یک ذکر تمام مندی یا تشکیل ذکر یعنی که بعد از قبول یه ذکر ایجاد میشه برای هدایت. این در حقیقت این سوره نمایش جهت تاریخ هم هست، یعنی لحظه مثل خیلن و عرقا اینجا به کار بودشه شدی یا عرقا عرقا همه جانبی فرعون در مقابل ساحل به کار برده میشه و هم از جانب ساحل که خیلن و عرقا در مقابل فرعون به کار برده میشه یا جانب خود از در مقابل میتونه که خیلن و عرقا یه جهتی یه تاریخی قایم میشن. یه صورت به تجهیز تاریخی که خب توضیح شده دادم من نمیشه دوشمانی نیستم به تجهیز دادم بشه به استراتژیک هم هست این سوره اصلا خب نوع مواجهه با حضرت محمد و بحث اون که جلسه گذشته داشتیم به تجهیز حضرت محمدی آرامش بخشی هم بود آفرین بازم شروع این سوره بر مبنای امید بخش به پیغمبره که اون مشقاتی که احساس میکنه بر سر راه دیده اینا مشقت نیست این مشقت جوشا با خشوع با خشیت عوض زمان تا بتونیم راه پیش بریم و این گزاره هایی بر مبنی بر افزایش ایمان.
بعد از اینکه
این
موارد
عنوان
کردیم راجع به روح عمومی که کجا کل سوره داره، میتونیم یه نگاهی هم داشته باشه به اینکه حالا روش مواجهه خدا توی این سوره چطور بوده، هم با اون افرادی که توی سوره داستانشون آورده شده و ذکری ازشون آورده شده، هم به صورت کلی که به کلیت سوره هم یه خطابیه به پیامبر و به ما برای اینکه این از پندش استفاده بکنیم. از یه منظر میشه این رو اول بررسی کرد، همون که بیاید ببینیم با افرادی که داخل این سوره نامی ازشون آورده شده یا مشکل ازشون ذکر شده چطوری برخورد شده. دیده میشه که این اول توی همه هم توی خود کلیت سوره که ببینیم با توجه به اون دوتایی اولی که سوره داره اون مشکل پیامبر ذکر شده و کل سوره در جواب به مشکل پیامبر اومده و چه توی مشکلاتی که موسی توی اون روایت در سر راه هدایتش داشته، خداوند اول اون مسئله محوری مخاطب خودش رو تشخیص میده، اون رو به رسمیت میشناسه و یه تصحیح میکنه روش به این معنا که براش واضح میکنه که این مشکل نباید همه دیدگاه تو رو بگیره و توانایی های دیگه ای هم وجود داره، یعنی مشقت پیامبر در هدایت و اون لکنتی که موسی داشته و ترسی که برای برخورد با فرعون داشته اونا رو به این صورت باهاشون برخورد میکنه. میگه این مشکل واقعا مشکل یه جزئی از وجود توه و اون رو تفتنه نمی کنه، به رسمیتش میشناسه، اما بعد از اون با آوردن آیاتی از کل جهان توی آیاتی که هست هاست آیه 8 که از آفرینش میگه، از اینکه حضور داره در همه جا، نهان و نهانتر میدونه و دنیا خیلی بزرگتر از اون حیطه هدایت و مسئولیتی که الان حالا پیامبر داره و یه ناتوانی و حالا به هر دلیلی که حالا شاید نیاز فقط به یک کار تاریخی داشته باشه تا بفهمی این رو یه مشکلی که خودش حس میکنه و یه رنج فنی رو میبینه، میگه دنیا خیلی بزرگتره و تو هم فقط یه جزئی از این دستگاه هستی، این دستگاه داره پیش میره و توانایی ها و امکاناتی که تو کل پیرامونش داره پیامبر به جلوی چشمش میاره، یعنی موقعی که با موسی برخورد میکنه از عصاش گرفته تا دستش تا برادرش تا همه میگه اینا تمام توانایی‌هایی هست که پیرامون توه و پتانسیل تغییر رو برای تو داره. و ذهنی که خود قرآن رو هم به عنوان یه پتانسیلی که میتونه رهنمود و پند و ذکر رو برای پیامبر داشته باشه بهش عنوان بکنه. در طول کل سوره هم یه سری طرح‌ها و راه‌های برون رفتی از وضعیت حالا همه جا میده، وقتی به با مثال آوردن از داستان آدم آموزش هدایت رو برای اونا میاره، برای پیامبر در آیات اولیه خشیت و پندپذیری رو به عنوان راه برون رفت بیان میکنه و برای موسی حالا در یه جا میگه که در جایی که موسی خواسته از دست فرعون فرار کنه بهش میگه از همه مفرها واژه میاره که از راه دریا و خشکی از همه مفرها استفاده بکن و این راه برون رفت از اون مشکلی که داری برات به وجود. منظر دوم این هست که ببینید کلیت سوره خود روش برخورد کل سوره چطوری هست. ببینید که سوره هر جایی میخواد روایت جدیدی رو بیان بکنه، حالا چه موقعی که میخواد روایت موسی رو بیان بکنه میگه تو از روایت موسی با خبری و میخوای اینو با خبرت بکنی، یا چون وقتی که میخواد از روایت آدم رو بگه میگه که در تو از مستواری ندیدم، در اون آدم از مستوای ندامه در حقیقت یه تلنگوری اول میزنه برای اینکه ذهن مخاطبش آماده بشه برای اینکه بتونه این گزارش تاریخیش رو ارائه بکنه. بعد از اون به صورت سرسری و به قولی که خودش حالا چند بارم توی سوره بیان کرده شتاب نباید کرد، شتاب نمی کنه و یه متنی و یه متن تفسیری رو از هر کدوم ارائه میده و یه گزارش تاریخی رو برای اینکه حالا این تمپذیری صورت بگیره انجام میده و یه سری خروجی هایی هم ذهن این گفتن سیر تاریخی موسی و آدم برای مخاطب قرار میده، یه انواعی از روش برخوردار میده، یه سری تذکرهایی بهش میده راجع به اینکه سیر داره هر چیزی، یه روند فراز و فرودی داره با یه امید بخشی به استوار کنندگی میده به وسیله اون که خلقت رو و حضور خودش رو یادآوری میکنه و حتی بیان میکنه که درخواست هایی که در مقاطع مختلف هم ارائه شده، حالا چه از سمت موسی موقعی که یار میخواد و لکنت برطرف کردن لکنت زبونش رو میخواد و چه موقعی که آدم توبه میکنه و هدایت میخواد، این میگه که حتی چنین موارد هم هست و یه سری توصیه هایی هم میکنه، هم توصیه که دوستمون هم حالا بسیار تفصیل تر توش بیان کردن که برای اینکه بتونیم این هشدارها و این هشدارها رو با تو بیان بکنیم، حالا این تو هر مخاطبیه که با قرآن میتونه مانوس بشه و یا هر مخاطب که نه از قرآن به صورت یه کتاب روش برخورد یه مثلا یه کتاب کمکی استفاده بکنه برای یه روندها و پروژه های خودش، میگه که ما این قرآن رو عربی نازل کردیم، همزبان میشیم با اون کسی که قرار مخاطب بشه و انواع هشدارا رو براش میاریم و با راه تقوا اون پندپذیری رو تضمین میکنیم. حالا تو کلیت این گفته هایی که گفته شد یه سری نکاتی اومد، من تا الان یه جمع‌بندی خیلی سریع بخواهیم روی یه سری ترکیدهای ویژه‌ای که تو کل سوره وجود داره و یه جور برجستگی رو ایجاد میکنه توی اون کلام سوره، بخواهیم یه چیز کلی بگیم اینطور هست. یکی اون آیات دوسته که مذمت و مشقت ضرورت خشیت رو بیان میکنه و میگه قرآن با رحمانوداش محمد رو توانمندتر کرده و اینطور نیست که بار مسئولیت محمد فقط اینجور متوجهش باشه و این بار مسئولیت برش محدودیت به وجود آورده باشه، نه این بار مسئولیت چون که با رحمانودی همراه شده توانمندترش کرده. شاید بشه گفت که آزادی و اختیار عمل فقط این نیست که آدم هر کاری بتونه بکنه، این که توی اون کار بتونه توانمند پیش بره این خودش یا آزادی عملی هست. و یه احاطه و استیلای او بر تصدیر توی آیات 5-8 میاره که میگه که راهکارش خشیت و خشوع در برابر اون آموزشی که به وجود میاره و حالا این حضور خدا هم میتونه هم باعث دلگرمی بشه، هم از طرف این که میگه نهان و نهانتر رو هم میبینی باعث مسئولیت پذیرتر شدن توانمنده، حالا تو هر مدار تو هر موقع و هر پروژه‌ای که هر کسی داره این مسئولیت پذیریش هم باشه. پرستش او و موضع نماز رو هم توی آیه 14 بیان میکنه. اینجا قبلا توی آیه 8 تصریح کرده بود که همه نام‌های نیکو به ما اختصاص داره و اینجا هم دوباره میگه که خدای جز من نیست، پس به خاطر همین پرستش مخصوص اون هست ولی این پرستش رو به صورت یه چیز مبهم و صرفا ایمان ذهنی نمیاره، بلکه با آوردن کلمه نماز میگه نماز که حالا همون قیام کردن برای برپایی خیلی باشه، این خودش این پرستش رو معنی میده که هم معرفت توش هست و هم عمل. و یه موضع ضد ظلم و ضد طغیانی هم که آیه 24-43 به موسی تاکید میکنه، اون رو اول آگاه میکنه به یه پتانسیل هایی تغییر دادن که داره تغییر و خود میتونه یه چوب رو تغییر بده و مبدل به اجده بکنه، حالا اینو اگه به صورت نمادی بگیریم میتونه یه مانع خیلی بزرگی که صلح شده سر راه اون مردم اون سرزمین و نسبت به حدود انسانی خودش طغیان کرده رو هم حتما تغییر بده به وسیله هم ایمان و اتکاب روشی که داره. و خب همین نیازهای پیشبرنده پروژه رو میکنه که اینجا باز نشانی از اینکه تنهاش نمیذاره و اصل پرورش رو روش تاکید میکنه. خدا به موسی میگه من تو رو برای خودم پروردم و اشاره به کل مسیر زندگی رو میکنه، نه فقط مسیر زندگی که حالا از موقع رسالت به بعد داشته، میگه نه من از کودکی هم تو رو پروردم، چیزی که برای همه ما انجام داده. و اینطوری میخواد ظاهرا بیان بکنه که ما همه رو پرورش دادیم و از همه میتونن اون مسئولیت رو بخوام و حضور خودش رو در تنیده با همه روندها ذکر میکنه توی آیه 46. یعنی خدا ریشه ترس رو که موسی بیان میکنه ترس دارم بی اتکایی میدونه و تاکید میکنه وقتی اتکا به خدا در هر لحظه داشته باشی به واسطه حضور و ناظر بودن خدا که حالا این هم به معنی این هست که هر لحظه با اون روش های پیشنهادی خداوند رو به کار ببری، یعنی صرف به کار من جوری دیگه نمیتونم زیاد بفهمانش. این رو میگه که من درش هستم. و یه نکته دیگه هم که داره، یه نکته روشی هست، میگه که باید یه منطق مستقلی داشته باشی و به دام منطق مقابل خودت نیفتی. منطق مقابل فرعون وقتی که مقابله میکنه با ادعای موسی راجع به وجود خداوند، اول میخواد اصلا منطق کل طرف رو، کل هدایت طرف رو تخته میکنه، مثل اینکه مثلا نسلهای قبل چی کار کردن، یا اینکه پروردگار یافته فقط شما دوتنه، یا اینکه شما صفر داری. حالا مثلا با نسلهای قبل جامعه راجع به علوم انسان بر گفته میشه، یا پرونده سازی میکنه که شما میخواید ما رو از سرزمینمون بیرون بکنید. و با اینجور پرونده سازی ها در حقیقت میخواد جلوی منطق خدا بیسته، ولی موسی در دام رد منطق اون نمیفته، تاکید میکنه روی منطق خودش و اون درستی که خودش داشته. یه اصل ریزش عقیدتی هم هست که این به این معنی هست که وقتی ساحرا در باره فرعون کار میکردن، باور داشتن که فرعون واقعا آدم فوق‌العاده توانمندیه و تمام ناتوانی های خودشون رو میتونه مقابلش رو اون فرعون داشته باشه. فرعون تا آخرین لحظه ها هم برای اینکه اون ساحرها رو در دربار خودش نگه داره دست میذاره روی این ادعای توانمند بودن خودش و ناتوانی اونها، یعنی هی به اونها ظاهرا این باور رو داده که شما ها ناتوانی، پس باید بالاخره این ناتوانیتون رو با یه آدم عمر قدرت مثل من جبران بکنید. اما وقتی که این ساحران میبینن که نخیر خدای موسی خیلی قوی‌تر از فرعون هست و اونها هم میتونن در راه هدایت قرار بگیرن، اصلا مانعی جلوشون نیست برای اینکه توبه بکنن و هدایت بشن، این تکیهگاهشون به فرعون میریزه و تکیهگاه اسیران، یعنی اون فرعون فرو میریزه جلوشون وقتی که توانایی خودشون رو باور میکنن. یه عقوبت طغیان هم هست که خود به خود وقتی که این یعنی بیان میشه که فرعون با پای خودش رفت توی دریایی که اون رو فرو بردن پوشانید و در نتیجه حالا توی دو نکته آخر هم هست، نتیجه طبیعی این حرکتش در خلاف جهت مسیر هدایت این شد که به اونجا برسه. پرهیز از شتاب یکی از نکات دیگه‌ایه که تاکید میشه توی این سوره. یه جا وقتی که به فرعون میگه، چه به موسی میگه که چه چیزی باعث شد که تو از قوم خودت شتاب بکنی و بیای به سمت عبادت 40 روزه که باعث شد قومش به انحراف کشیده بشن، و یه جا که به مخاطب وحی میگه که این از وحی ما به شتاب نگذر و همیشه بگو که این خداوند دانش تو رو اضافه بکنه. من فکر میکنم که این گذشتن سرسری از قوم و عموما گذشتن سرسری از وحی یه مقدار برمیگرده به جدی نگرفتن اون پروژه‌ای که در دست داره و اینکه فکر کنیم این مثلا تا اینجای مرحله که رفتی میتونیم اون پروژه رو رها بکنیم و این تموم شده، نه، تا هر جایی که پیش بره بالاخره این بار مسئولیت روی تو هست. من فکر میکنم میخواد بگی که این شتاب رو نداشته باشی از سر پروژه یا هر چیزی که به تو محول شده بگذری. یه اصلی هم هست برای آزمون عقیدتی که خب روی ساحران میگه که ما شما رو آزمودیم، و در نقل ببخشید روی قوم موسی میگه که به موسی میگه وقتی تو نبودی ما قومت رو هم به عقایدشون رو آزمودیم و دیدیم که خب از آزمون سربلند بیرون نیومدن. در حالی که امتحان مسئولیت عقیدتی برای همه هست و صرفا اینطور نیست که برای رهبران یه قومی بیاد این امتحان بشه، ولی برای تک تک افرادی که اونجا وجود دارن دلیلی نداشته باشه. و آخریش هم بعد فرجامی حقیقت گوشی و فرجام خوش پرواپیشگان هست که در حقیقت میخواد بگه که یاد خدا چیز زندگی تو آسان میکنه و وقتی اون رو یاد و فراموش کردی عقوبتش که به این معنی باشه مثلا نتیجه طبیعیش که میره به اون سمتی که تو چه توی این دنیا و چه توی اون دنیا به حسب حکمت خداوند به یه زندگی تنگی برسی.
این سوره خوب با توجه به بحثی که شد تقسیم بندی که سوره دیده مثل به جان مایی سوره یه جان مایی داره بر اساس توضیحات قبلی میشه مبسوط راجع بهش بحث کرده. خب چون وقت کمه باید سریع روش بذاشت. این سوره در باید سوره طبیعی این هدایت ویژگی که خب توی شش تا سوره تو خود قرآن هدایت، ولی تو این سوره مخصوصا خود لفظ هدایت و شکل هدایت به صورت کامل مبسوط بررسی شد. تو این شش تا سوره که سوره تاریخی بود، سوره اعراف خب شروعی مثل سوره در حقیقت طه داره، اونم بحثی باید توش خیلی مطرحه، ولی تیکایی که تو این سوره زده میشه نسبت به سوره اعراف میشه. مثلا سوره انبیان که خب سوره تاریخیه، مثلا مشتقات هدایت یه مرتبه اومده، تو شعرا دو مرتبه اومده و تو خود و مومن اصلا مشتقاتی از هدایت نیست. برای همین این سوره بیه یا خاصی خودش رو بیده میکنه. مثلا از همه آیه دو و سه که شروع میکنه به هدایت محمد که گفتیم با اعراف هم شدیه به همه نوع هدایتی داستان موسی و داستان فرعون و سامری که تو این سوره مطرح میشه. تو آیه 79 فرعون و فرعون قوم خود را گمراه کرد و به جایی نرسند. یعنی در این که هدایت میشه یا سامری رفتار سامری یا آیه 135 اصلا با یک از مشتر این سوره با یک از مشتربات در واقع هدایت پایان میپذیره. یه که فسط عدمون من فسط عدمون من از خواب و صراط سریه و من سریه و من اقتدام. یه که در واقع زودا که بدانم رهروان راه راست کیانم و هدایت یافتگان کدامم. دقیقا با این آیه با هدایت هم ختم میکنه. حالا این اصل هدایت رو میتونیم جایگاه برش قائل بشیم. یه جایگاه به مرتبه در مرتبه الهی داره، یه جایگاه در مرتبه پیامبر داره و یک جایگاه هم در مرتبه انسانی داره. البته اینکه انسان و پیامبر رو جدا کردیم، نه اینکه بخوایم پیامبران رو از انسان ها جدا بکنیم، از مرتبه حامل بودن وحیه که جدا شد. به این شکلی که در قضیه ظهور و بروز هدایت تاریخ شکل میگیره. چهار تا یک کلیدی توی این سوره راجع به جایگاه خدا و هدایت هست که در حقیقت هدایت دائم رو متذکر میشه. آیه 50 در حقیقت اعطای خلق و در پس آن هدایت گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او عطا کرده سپس هدایتش نمیده. یک نوع ممزوج بودن هدایت و خلق و تو هم بودن اوی که یا حالا تو هم بودن شاید خوب نتونی کنی کدوم زودتره رتبهیه یکیش مقدمه بر بود. آیه 47 سلام خدا بر هدایت و فرمانی درود برای کسی که از هدایت حیرت میکنه. در واقع این آیه خود متاسفانه اصولا زیر اعلامیه‌ای به کار می‌بینی که میخوام طرف مقابل به خوب انجا در مقابل یه شخصی دیگه کام بودش حالت فرمانی داشته باشه یا به نوعی تحریف کلام صورت میگیره، یعنی به نوعی استفاده ابزاری میخوان صورت بدن به یکی بودش بعد میخوره چون در مقابل فرعون گفته شده دیگه، ولی واقعا سلام خداست بر همه. حالا فرعون میتونه شاملش بشه، حضرت محمد میتونه شاملش بشه، منم میتونم شاملش بشم، فقط این شمولش که باید بهش دقت بشه. و بعد فرستادن حالی پس از قبوته، پس اگر از جانب من رهنمودی برسد هر کس از راه نمایی من پیگردی کند نگم راه می شود و نجیره بخش. گفتیم که تو این سوره و سوره بقره است که بحث هدایت بعد از خود مطرح میشه. و یکی دیگه که بازم مطرح شد تو 134 که خدا یه پاسخ میده که من رسولی برای این نیارم، اینا ما ترسیش هم برمنده بود و یه حقی میدونه، یه حق تکوینیه، نه که بخوام برای خدا چیزی قائل بشیم، وزیده یه جانب ما قائل بشیم، یه حق تکوینیه. خب جایگاه پیام برای هدایت، یه پیام برای یه جایگاه داری که توی سود جایگاه پیام برای مشخص میشه، ابلاغ وحی نبه کاره آیه رو و سه اینا تدبیر میکنه اصلا مذهب شروع این سوره است. آیه 132 تو سه ای که به پیغمبر داره میگه بعد از دست سب که به پیغمبر داره میشه میگه پیغمبر تو رو زیر ما نمیدیم، ما که داریم به تو رسیم. بعد عمل به وحی اصلا سبی که آیه 9 و 9 گویشی که با پیغمبر صورت میگیره توی داستان موسی انتظاری که حضرت برنامه اون عمل بکنه بکن تذکر. خب تذکر یاد و این فراموش شده هاست که الان خیلی جاش خالیه و یک کلمه این واجهی که قرآنه و توی این آیم هست توی این سوره هست. حالا چی جایی گاهی هم انتظار هست از انسان در مقابل هدایت که گفتیم پیغمبرم شما به این جایی آب میشیم پذیرش وحی میکنه اونه بازش همون هدایت بعد از حبود فیل گفته یه هدایت از من بیاد هر که باید تبایی بپذیر یکی گسترش وحی و یکم پای داره بعد یعنی انتظار موسیقی یعنی اسمه چیه؟ وقتی میره به کودی انتظارش نیست اونا بر وقت پای دار بمونن بر اون هدایتی که اومده پای دار باقی بمونن و یکم تنمیزی ساهران بر اساس این که فرمانش میگه من شما را به درخت یه دست رو بیفاد خلاف هم قطع کنم و به درخت نخل دار بیزن درخت نخل هم که دیدیم بیان این شغالت شاخه بیرونی داره بعد اینا فرو میکردن داخل اینا بعد اینا مقاومت رو پایی داره میکنن و تقدیس صورت میگیره بزینا. خب این راه هدایت مشکلات اون دفعی داره هم برای پیامبر هم برای انسان ها یعنی هم همین بحث آزمونی که مطرح میشه هم برای مرتبه پیامبریش و هم برای انسان هایی که حامل رعی به معنای پیامبر نیستن. برای پیامبر توصیه میشه به مشقت ما به جا مثلا این دور آلمان هم تکرار میکنیم تو ابتدای سوره اینه انتظار بیشه صدا محمد نباید از خودش داشته باشه بعد تعجیل و فرصت سوزی هم نباید نظر بکنیم یعنی 114 یه در خواندن قرآن پیش از آن که بعد آن بر تو پایان یابد شتاب مکن بگو پروردگار بر دانشم بیفزید این تو مداره پیام دارم. خب داستان موسیم هست که داره باید بگو بحث باشه نمیخواهی بشید برای ما داره انسان ها یک داستان بسیار زیبایی که تو قرآن هست داستان سامری نحوه شیدی و ظهور و بروز خرافه در طول تاریخ را به نمایش بذاریم در حقیقت یه سری وابسته یا از گذشت که خودشون سام قام بنی اسرائیل رو برده بودن یکی اون محموله ها و اون زیبرهایی که با خودشون رو برده بودن یه محموله های مادی بود و دو تا محموله یه اعتقادی یکی بحث اون بوسال پرستی بود که هنوز باشون ممزوج بود و ازشون جدا نشده بود و بحث میان صدای گاب که در حقیقت جلوه ای از سه که اونم به جامانده از ایدولوژی زمانه گذشته با خودشون آورده بود. این داستان سامری بسیار داستان که شیکی خدا فرمشه سو شد آراستانی نفسی سامری وقتی مقابله که موسا بشه چه این کاری خیلی آخر چون بشه میگه نفسم بر من آراست خدا میگه هر کسی که نفس خودش بسیه بر همین طلبی فرمان یعنی هر برد طلبی برای هر کس ما اصولا وقتی قرآن رو میخونیم فقط خود رو جالب خوبانی زدیم کمتر سعی میکنیم جا فرمان بذاریم جای ملک، جای مطرف، جای مهترین بذاریم همیشه جای مادم خوبه و دوست داریم که جایگاهمون زیاد خدشی بهش وارد نشیم بعد هم نشیم آخرین جایگاهه که از دیدگاه هم اینجا مطمئن شد که 115 است اینجا ایشه با خود 125 اینجا که ما از پیش به آدم سفارش کردیم ولی فراموش کرد و ما برای او از این نیفتیم در این قطعه این دریافت موقف انسانی کنه انسان باید جایگاه خود رو درک بکنه و عدم درک این جایگاه انسان به از هدایت بیرون میکنه علتش هم چیزی بود که در حقیقت شیطان از این راه وارد شد که یک بحث ملک شدن را مطرح کرد بحث خالد شدن یعنی این موضوع هست که مشکل انسان میتونه بعد سر راه هدایت بشه.
مشکل است بچه‌ها. وقت انتها رسیدیم، من از وقت خودم صرف نظر بودم که من اسمیستن یک کنم برسشون رو در قدر اون وقت که ایشون اختصاص داده شده بود انشالله تمام حاکم ها رو مطرح الان بچه ها هر کلوم یک دقیقه در حد یک دقیقه در جریان های کنار خودشون رو از سور بیان میکنم و وقت در اختیار به ما میرسونم.
و هدایت مشخص بکنه که اینجا یک کاری جدی تو این سوره داره.